ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، خود که میاد رد شه بره بریز سر ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنه کن، تاج سر سر بری تو سرت کن، چشما تو مست کن همه جا رو بشکن، بلا دل ساده و عاشق من، قبله یعنی حلقه چشم مسته، زری اونه که دست بزنم به دسته، جای دخی پامو به من تو خونت، به جای مو سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت، سرمو بذار روشونت.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که می‌گذرونیم، جزیره کیش با هوای 26 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه و ساکنان قوچان هم به جمع ساکنان سردترین شهرهای ایران اضافه شدند و همراه با همدانی‌ها و شهر کردی‌ها با سرمای هوای 3 درجه بالای صفر زودتر از دیگران به استقبال زمستون رفتند. همکارم مراد ویسی یک بار دیگه همراه با ماست تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای ویسی
با سلام مجدد. فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری های خاص میگوید تهیه دارو برای بیماران خاص به خاطر تحریم ها با مشکل روبرو شده است. فاطمه هاشمی روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت تابناک گفت تهیه دارو به ویژه برای بیماران سرطانی و ام اس و نیز تالاسمی ها و دیالیزی ها در اثر تحریم های بانکی و مشکلات انتقال ارز دشوار شده است. رئیس بنیاد امور بیماری های خاص گفته است در این باره نامه‌ای به بنکیمون دبیر کل سازمان ملل ارسال کرده، زیرا به اعتقاد او این داروها با جان مردم سر و کار دارند. گزارش‌ها از رسانه‌های داخلی ایران و نیز اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از افزایش قیمت و کمبود برخی داروها به خاطر تحریم هاست. در همین ارتباط یک سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد به رغم تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، این اتحادیه همچنان در پی گفتگو با ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مایکل من گفت ما تحریم‌ها را به خاطر خود تحریم‌ها انجام نمی‌دهیم، بلکه به طور همزمان برای گفتگو نیز آماده هستیم. وی گفت امیدواریم ایرانی‌ها قادر باشند در مذاکرات به ما بپیوندند. تقاضای اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت غربی ها نمی توانند ملت ایران را به زانو درآورند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه تشدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران را ستایش کرد و گفت چون این تحریم هایی می تواند تأثیرات نیرومندی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد. به گزارش رویترز بنیامین نتانیاهو در جمع دیپلمات های اتحادیه اروپا در اسرائیل گفت می‌خواهم از اتحادیه اروپا برای تصویب تحریم‌ها علیه ایران، بزرگترین تهدید موجود علیه صلح جهانی، تمجید کنم. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران روز دوشنبه تصویب شد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. احمد قابل پژوهشگر و دگراندیش دینی که طی سالهای اخیر به دلیل انتقاد از حاکمیت بارها بازداشت شده بود روز سه‌شنبه ساعت 14 دچار ایست قلبی شد، ولی با کمک شوک الکتریکی بار دیگر به زندگی بازگشت. بر اساس اطلاعیه خانواده آقای قابل او تا ساعت 20:30 سه‌شنبه همچنان به وسیله دستگاه‌ها نفس می‌کشیده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مراد ویسی تحلیلگر مباحث سیاسی نخست از او درباره مراحل متعدد بازداشت آقای قابل پرسیده. مراد ویسی:
آقای قابل چون از شاگردای آیت الله منتظری بودن، از همون موقعی که آقای منتظری در حبس و حصر بود ایشون هم تحت فشار بوده، ولی اولین بازداشتش سال 80 بوده که بعد از 125 روز زندان آزاد شده. اتهامش هم اقدام علیه امنیت ملی، اهانت به رهبر و تبلیغ علیه نظام بوده. سال 88 هم در آذر سال 88 بعد از درگذشت آیت الله منتظری، موقعی که از مشهد به قم سفر می‌کرد برای حضور در مراسم آقای منتظری، بازداشت شد و با یه قرار
سلیقه 500 میلیون ریالی هم آزاد شد. بعد پروندهش همچنان ادامه داشت، بازداشتش، دادگاه بردنش، بیمارستان بردن، تا اینی که بیماریشون تشدید شد و دادگاه هم همچنان نیمه تمام موند. یکی از مواردی که به آقای قابل در دوران بازداشت فشار آورد این بود که ایشون در دوره بازداشتش موضوع اعدام‌های جمعی در زندان مشهد رو مطرح کرد که خب به هر حال بازتاب عمومی خیلی زیادی داشت و فشار رو بر ایشون بیشتر کرد.
از ایشون دو تا کتاب منتشر شده، یکی نقد فرهنگ خشونت و یکی هم اسلام و تأمین اجتماعی. درجه اجتهاد ایشون هم توسط آیت الله منتظری در سال 1377 تایید شده. جایگاه ایشون رو به عنوان اندیشمند دینی چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، آقای قابل به عنوان یکی از کسانی که به روشنفکری دینی و نواندیشی دینی معتقد بود، اساس نظریات و پژوهش‌هاش بر رابطه عقل و دین، حقوق شهروندی و دین و مباحث امروزی‌تری مثل دموکراسی، حقوق بشر، عقل و رابطه‌اش با دین بوده. و مهمترین پژوهش ایشون هم که شریعت عقلانی یا مبانی شریعت بوده، این بوده که امر غیر عقلانی در دین پذیرفتنی نیست. ضمن اینی که نظریات متأخر ایشون درباره پیوند دادن دموکراسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر با مسئله دین بوده.
آراء سیاسی ایشون رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
محوری ترین عقاید ایشون در رابطه با جایگاه ولی فقیه و اختیاراتش هست که چند محور خیلی مشخص داره. ایشون رد کرده نظریه کشف ولایت رو توسط خبرگان، یعنی این که نظریه حاکم در جمهوری اسلامی این هست که یک ولی فقیه وجود داره، خبرگان به جای که انتخابش کنن فقط کشفش میکنن. ایشون این نظریه رو رد کرده. نکته دیگه در مورد اختیارات ولی فقیه که مطلقه یا غیر مطلقه، که ایشون معتقده که باید رهبر رو محدود کرد به اختیاراتی که در قانون اساسی براش وجود داره. شرط رهبری رو بر اساس نظریات استادش آقای منتظری افقه بودن و اعلم بودن ولی فقیه میدونه و بر همین اساس خب ایراداتی به رهبری آیت الله خامنه ای وجود داره. و آخرین نکتهش در مورد ضرورت نظارت واقعی خبرگان بر رهبری هست. مجموع آراء سیاسیش بر جایگاه ولی فقیه، اختیاراتش، نحوه انتخابش و ضرورت نظارت بر اون تکیه داره. و این بحث رو هم که میگه که ولی فقیه پایه مشروعیتش خداست و مشروعیتش از خدا میگیره رد کرده و به طور صریح گفته که نظریه مشروعیت الهی ولی فقیه پایه و اساس علمی و دینی نداره.
دولت پاکستان به ملال یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که هفته پیش به خاطر مبارزه‌اش برای حق تحصیل کودکان هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، مدال شجاعت می‌دهد. اگرچه ملال اینک تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده است، اما روز سه‌شنبه پزشکان بریتانیایی معالجه او روند بهبود ملال را امیدبخش توصیف کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
No, I have rights. I have the right of education. I have the right to play.
من حقوقی دارم، حق دارم تحصیل کنم، حق دارم بازی کنم، حق دارم آواز بخونم، حق دارم با دیگران گفتگو کنم، حق دارم برای خرید بیرون برم و حق دارم حرف بزنم.
این صدای ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی است که حدود یک سال پیش در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN از حقوق خودش و کودکانی همچون خود سخن می گفت. دختری که ترور او به دست طالبان نه تنها پاکستان و افغانستان که همه دنیا را تکان داده. حالا یک هفته پس از آن که ملاله هدف گلوله طالبان قرار گرفت، روی تخت بیمارستانی در شهر بیرمنگهام در بریتانیا بستری است و پس از عمل جراحی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده است. روز سه‌شنبه، یک روز پس از ورود ملاله به بریتانیا، خبرها دور و بر او فراوان بود. از حرف‌های پزشکان بیمارستان ملکه الیزابت گرفته تا خبر بازداشت چند نفر که خود را خیشاوندان ملاله معرفی می‌کرده‌اند و خبرهایی هم از واکنش‌های تازه دولت پاکستان. دولت پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که به ملاله یوسفزای مدال شجاعت می‌دهد. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان هم برای دستگیری سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته، جایزه ای 1,000,000 دلاری تعیین کرد.
من 10 کروڑ روپے کی باونٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو اس 10 کروڑ کی
من برای سر احسان الله احسان جایزه 100,000,000 روپیه ای اعلام می کنم. هر کس او را بگیرد جایزه را دریافت خواهد کرد. این به خاطر آن است که ما می‌خواهیم این گونه تروریسم را ریشه‌کن کنیم.
که همه این کا خاتمه کرنا ہے۔
ملاله یوسفزای سه شنبه هفته پیش در شهر سوات پاکستان هدف گلوله افراد طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن زخمی شد. دو دختر دیگر هم که همراه او بودند زخمی شدند. ملاله نخست در شهر پیشاور و سپس در بیمارستان نظامی راولپندی بستری شد تا آنکه روز دوشنبه این هفته با هواپیمای ویژه‌ای که امارات متحده عربی برای انتقال او فرستاده بود به بریتانیا و به بیمارستان تخصصی ملکه الیزابت منتقل شد. پزشکان بریتانیایی میگویند روند بهبودی ملاله امیدبخش است، اما او نیازمند درمانی طولانی است. دکتر دیو روسر رئیس بیمارستان ملکه الیزابت هم در پاسخ خبرنگاران از آن میگوید که پدر و مادر ملاله همراه او به بریتانیا نیامده اند.
خانواده ملاله همراه او سفر نکردند و روشن است که سوال بعدی این خواهد بود که آیا آنها خواهند آمد و کی؟ می دانیم که آنها خواهند آمد، اما من نمی دانم کی.
ملاله از 11 سالگی خاطرات روزانه اش را منتشر می کرد و مشوق دختران پاکستانی برای تحصیل بود. عبدالحای کاکار گزارشگر رادیو مشعل، بخش پشتون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که خاطرات روزانه ملاله را منتشر می کرده به رادیو فردا می گوید اینک همه پاکستان با ملاله است.
Malala is celebrity in Pakistan.
ملاله در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختره و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده. چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد، اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست.
In Malala case, nobody is against her except Taliban.
دولت پاکستان که حالا به ملاله مدال شجاعت می‌دهد، سال گذشته نیز جایزه ملی صلح پاکستان را به خاطر خدمات فوق‌العاده ملاله یوسفزای برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا کرده بود. بنیاد بین المللی حقوق کودکان نیز پارسال ملاله را نامزد دریافت جایزه بین المللی صلح کودکان دانسته بود.
به صبحانه با خبر گوش میدید، برنامه 90 دقیقه ویژه رادیو فردا. همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی امروز چهارشنبه. آقای سرکوهی، اجرای دو نمایش یک تنبیه با شکوه و سومین شنبه هفته از امروز قرار هستش که آغاز بشه. درباره این دو نمایش چه حرفی برای گفتن داریم؟
بامداد خوبی داشته باشید، هم شما هم شنوندگان عزیز سلام میکنم. نمایش یک تنبیه با شکوه نوشته آقای امید سهرابی هست و بهزاد مرتضوی اون رو کارگردانی کرده و از امروز در تالار حافظ به صحنه میره. طراحی صحنه این نمایش رو سیامک احسایی بر عهده داشته که یک طراح صحنه بسیار مشهوری است و آقای ابراهیم اثباتی هم برای این نمایش آهنگ ساخته. داستان این نمایش داستان یک زن شوهری است که در یک موقعیتی گرفتار میشن و برای رهایی از گرفتاری دست به کاری میزنن که نباید بزنن. تنبیه اینا این میشود که بشینن و زندگی خودشون رو نمایش بدن. حالا باید دید که این نمایش در نمایش تا چه حد موفق هست. نمایش سومین شنبه هفته رو آقای حسن برزگر نوشته و خودش و خانم رکسانا بهرام اونو کارگردانی کردن. اینم در تالار حافظ به صحنه میره و این نمایش سه اپیزود یعنی سه قسمت داره و مضمونش هم امید است. نمایش سومین شنبه هفته قبلا در بخش نگاه ویژه سیومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم یک بار اجرا شده.
بر اساس برنامه‌های اعلام شده قرار بود که دومین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان از امروز کار خودش رو آغاز کنه، اما در آخرین ساعت‌های کاری دیروز خبرهایی درباره منتفی شدن این جشنواره منتشر شد. از این رخداد چه خبر بیشتری برای ما دارید؟
این هم از این رخدادهاست که فقط در ایران یا شاید بعضی از کشورهای خیلی عقب مونده ممکنه رخ بده که یک جشنواره‌ای برنامه‌اش اعلام بشه، تمام جزئیاتش اعلام بشه، تا روز آخر هم گفته بشه که فردا افتتاح میشه و بعد در آخرین ساعت یه دفعه که همه چیز مبهم بشه. دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودکان و جوان قرار بود و بارها اعلام شده بود که در رشته های نقاشی و خوشنویسی در سه گروه سنی 6 تا 8 سال، 9 تا 11 سال و 12 تا 14 سال از 26 تا 28 مهر ماه در اصفهان برگزار بشه. آثار بسیاری به این جشنواره ارسال شد. از میان این آثار 1167 اثر از 196 کودک و نوجوان انتخاب شد، 171 کودک و نوجوان در رشته نقاشی دعوت شدند، 25 نفر در رشته خوشنویسی از 21 استان کشور و قرار بود که اینا جمع بشن در جشنواره در اصفهان و بازآفرینی بکنن آثارشون رو در این دو روز و داوری بشه. بسیار برنامه خوبی بود برای اینکه کودکان و استان ها جمع می‌شدن با هم دیگه، نقاش ها و خوشنویسا و کنار هم قرار می‌گرفتن، مربی های برجسته هم بودن اونها آموزش می‌دادن. اما همونطور که شما گفتین یک روز مونده به اینکه این جشنواره افتتاح بشه در اصفهان، برخی خبرگزاری‌ها گفتن که این جشنواره احتمالاً منتفی هست اجراش و شاید هم دلیلش کمبود بودجه است. یکی از خبرگزاری‌ها سعی کرد با آقای جلیل جوکار که دبیر این جشنواره است تماس بگیره، اما گفته شد که او هیچ تماسی با هیچ خبرنگاری نمی‌گیره و گم شده. بعد آقای اصغر امیرنیا سرپرست مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، او در پاسخ به خبرنگاران گفت من نمی‌دونم فردا این جشنواره افتتاح میشه یا نمیشه، اینو باید از مدیر کل اداره ارشاد اصفهان پرسید. اما او گفتش که ظاهرا مشکل مالی است. اصفهان در آخرین لحظه اعلام کرده که ما بودجه نداریم و خواسته که به یک شهر دیگه منتقل کنیم این جشنواره. ما هم که نمیتونیم در عرض یک روز مثلا این جشنواره به شهر دیگه منتقل بکنیم. آقای محمود شالویی مدیر کل ارشاد اصفهان هم گفتش که ان شاء الله که این جشنواره به زودی برگزار خواهد شد، به هر حال دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
آقای سرکوهی از نمایشگاه اسب و خیال برای ما بگید که قرار هستش که فردا افتتاح بشه.
اسب و خیال عنوانی است برای نمایشگاه شاگردان طه بهبهانی که همونطور که گفتیم فردا پنجشنبه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 47 هنرجو شرکت دارند و نقاشی و مجسمه ارائه دادن. موضوع این مجسمه ها و نقاشی ها اسب هست، اما ما میدونیم که اسب یکی از کهن‌ترین تصویرهایی است که بشر نقاشی کرده، چون اسب از حیواناتی بوده که زود اهلی شده و در زندگی بشر هم قدیم نقش داشته قبل از اینکه اتومبیل به وجود بیاد و اسب نماد خیلی چیزا بوده و اغلب پهلوانان اساطیری هم اسبشون هم مشهور هست مثل رستم و رخش و اینها. اما این هنرجویان کوشیدن که از این نماد کهن یک برداشت امروزی ارائه بدن. در این حال 4 مجسمه طه بهبهانی هم با موضوع اسب و خیال در این نمایشگاه ارائه خواهد شد و این نمایشگاه تا 4 آبان ماه ادامه داره.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم تا برنامه بعد.
یکی از اتفاقات خوب دیروز سه شنبه برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره جنوبی بود. برد در بازی نفسگیری که در بیش از 40 دقیقه اون تیم ایران 10 نفره بازی میکرد. ابتدا از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میخوام که نظرش رو در مورد این بازی برای ما بگه.
در حقیقت باید بگم مثل همه مسابقاتی که دو نیمه داشت ولی دو نیمه فوق العاده متفاوت. نیمه اول هر دو تیم میل به بازی هوایی داشتن، توپای بلند، کمتر رو زمین بازی میکردن. کره ها البته به خاطر بلند قد تر بودنشون و ایرانی ها به خاطر اینکه از نظر تکنیکی با کره فاصله داشتن ترجیح میدادن که هوایی بازی بکنن که بازی کمتر بیاد در حقیقت رو زمین. ایران از نظر یارگیری و خونسا کردن بازیکنهای حریف هم موفق نبود تو نیمه اول و بیشتر میل به بازی داشت که با ضربات ایستگاهی دنبال بشه. توی نیمه اول ایران فقط 2 بار نفوذ جدی داشت روی دروازه کره جنوبی، در حالی که کره ها تعداد نفوذهاشون و حملاتشون روی دروازه ایران به مراتب بیشتر بود. به طور کلی نیمه اول در اختیار کره بود.
اما آقای روشنزاده چی شد که در نیمه دوم مسعود شجاعی از بازی اخراج شد؟
مسعود شجاعی قبلا یک کارت زرد گرفته بود به خاطر بازی خشنی که انجام داده بود در مقابل حریف کره ای و کارت زرد دوم به خاطر تکل خطرناکی که انجام داد روی حریفش داور سنگاپوری آقای عبدالمالک بشیر ناچار بوچاره نداشت، کارت زرد دوم داد و طبق مقررات کارت زرد دوم در یه بازی یعنی کارت قرمز در حقیقت و اخراج. این در دقیقه 55 اتفاق افتاد و همین اتفاق من بایستی بگم که شکل بازی رو اصلا تغییر داد. یعنی کره ها اطمینان پیدا کردن که خب بازی رو از تیم 10 نفره ایران میبرن با توجه به حملات بیشتری که در نیمه اول داشتن، ولی این اطمینان زیاد من بایستی بگم که در تیم کره ایجاد افت کرد. در تیم ایران وضعیت به شکل دیگه ای شد. ایران خیلی با صبر بازی رو دنبال کرد بعد از اینکه 10 نفره شد. از طرف دیگه ترس از شکست اونم در زمین خودش در برابر نزدیک به 100,000 تماشاگر خودی یه حالت خاصی در تیم به وجود آورده بود که من باید بگم همین ترس و این حالت انگیزه بازیکنان ایران رو بیشتر کرد، به خصوص توی اون 20 دقیقه بحرانی، یعنی از دقیقه 55 که مسعود شجاعی اخراج شد تا دقیقه 75 که جواد نکونام گل زد، این حالت و این انگیزه بیشتر شده بود در بازیکنان و نفوذشون زیاد شده بود، به طوری که شما نگاه بکنید در صحنه گل رو، یک تیمی که 10 نفره شده خیلی جرأت میخواد که 4 نفرش بیان توی خط 18 قدم حریف باشن برای یه ضربه ایستگاهی که از نزدیک نقطه کرنر در ساده میشه، و این کارو ایران کرد و از همین هم نتیجه گرفت و جواد نکونام درون 18 قدم گل و وارد دروازه کره جنوبی کرد و ایران 1-0 این بازی رو برد.
آقای روشنزاده، اهمیت این برد برای تیم ایران چیه؟
ایران الان با این پیروزی که به دست آورده اون عقب ماندگی خودش رو از در امتیاز از کره جنوبی جبران کرده، هر دوشون، یعنی این 5 تیمی که در گروه یک آسیایی هستند، ایران و کره جنوبی 7 امتیازی هستند که البته گل شماری باز کره رو بالاتر قرار میده. ایران به همراه کره، من بسی بگم، شانس اول ورود به جام جهانی هست، ولی هنوز هیچ چیز تموم نشده چون تیم‌ها در نیمه راه هستند. هر تیمی 4 تا بازی کرده، 4 تا بازی دیگه در پیش داره از این 5 تیم کره جنوبی، ایران، ازبکستان، لبنان و قطر، و به اعتقاد من هر 5 تیم هم شانس دارن، چون ازبکستان هم 5 امتیازی با پیروزی که دیشب به دست آورد در مقابل قطر در قطر، و همینطور لبنان و قطر هم 4 امتیازن و ما هم شانس دارن.
و کلن چند تیم از آسیا شانس دارن که به جام جهانی برن؟
جمعاً 10 تیم از قاره آسیا رسیده به این مرحله که مرحله آخر مسابقات انتخابی هستش، که به دو گروه تقسیم شدن. از هر گروه 2 تیمی که اول بشن در پایان مسابقات گروهی مستقیماً به جام جهانی خواهند رفت، و 2 تیمی که سوم بشن در گروه‌های دوگانه با هم مسابقه خواهند داد. تیم برنده تازه بایستی بره به منطقه آمریکای لاتین با تیم چهارم منطقه آمریکای لاتین مسابقه بده، اون وقت یکی انتخاب بشه.
با سپاس از حبیب روشنزاده. علی ناظمی و جهان موسیقی، پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبره.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم و دو خبر خوب از دو هنرمند از دو نسل متفاوت. اول از همه از نعیمان، خواننده جوان موسیقی پاپ. او به هوش اومده و از بیمارستان به خونه برگشته. پیشتر خبر داده بودم نعیمان بعد از یک عمل جراحی که بر روی سرش انجام شده به کما رفته و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده، و گفته شده بود اون موقع که شرایطش نگران کننده است. با این حال به تازگی خبر رسیده نریمان به هوش اومده و بهبودی کامل پیدا کرده. نریمان 5 سال پیش یک آلبوم در ایران منتشر کرده بود، ولی در این سالها به دلیل اینکه ویدیوهاش از شبکه‌های مختلف تلویزیونی ماهواره‌ای ایرانی خارج از کشور پخش می‌شده، اجازه فعالیت در ایران نداشته.
قلب من داره میزنه با تو، دوست دارم حالا بگیرم اون دستات، قلب من داره میزنه با تو، دوست دارم حالا بگیرم اون دستات، باشم عاشق اون چشمات، یکی هست اینجا تو رو دور، بیا پیش من عزیزم.
و خبر دیگه از یک خواننده مردمی و کهنه‌کار ایرانی که قراره به زودی یک آلبوم جدید منتشر کنه. حسین خواجه امیری، معروف به ایرج، که همین چند ماه پیش بود که آلبوم تازه‌ای به نام قصه زندگی منتشر کرده بود. آلبومی که 8 آهنگ داشت، بسیار متفاوت از آلبوم‌های قبلیش بود، بسیار متفاوت از فضای موسیقی بود که ایرج با اون به اشتهار رسیده. آهنگ‌های آلبوم جدیدش بیشتر متأثر از موسیقی پاپ امروزی بوده. حالا به نظر میرسه که ایرج میخواد به فضای موسیقی قدیمی خودش برگرده و آلبوم جدیدش رو تو همین فضا و با همین حال و هوا منتشر کنه. خواننده 80 ساله اهل نطنز برای انتشار این آلبومش باید کمی صبر کنه که کمی حالش بهتر بشه. او تا به حال 2 آهنگ از آلبوم تازه‌اش رو ضبط کرده. به قسمت‌هایی از یکی از آهنگ‌های تازه ایرج گوش میدیم از آلبوم قصه زندگی.
قصه نخور عزیزم، درد و بلات به جونم، با دیگرون چه کار داری، با تو که مهربونم. اش نشینه تو چشمات الهی بد نبینی، الهی که چشم انتظار حتی یه روز نشینی.
و در بریتانیا در مراسم عزاداری موسیقی پاپ جای سرودهای مذهبی رو گرفته. این خبری که دیروز در رسانه‌های مختلف بریتانیای بازتاب داشته، اونها به نقل از تعاونی برگزار کنندگان مراسم عزاداری خبر دادند که در بررسی 30,000 مراسم عزاداری در 12 ماه گذشته متوجه شدند که مردم بیشتر ترجیح میدن موسیقی پاپ رو انتخاب کنن و البته 4% از عزاداران از موسیقی کلاسیک استفاده می کنند. در بین آهنگ های پاپی که مردم سفارش می دن تا در عزاداری ها پخش بشه، آهنگ راه من با صدای فرانک سیناترا خواننده اسطوره‌ای اولین انتخاب عزاداران بوده و در 15% عزاداری ها این آهنگ پخش شده. به نظر می رسه که این روزها عزاداران سعی می کنند با مرگ عزیزانشون برخوردی متفاوت داشته باشن و فضای عزاداری رو کمی تلطیف کنن. حتی اونها جدیدن آهنگ‌های از ستاره‌های تازه موسیقی پاپ مثل ادل استفاده می‌کنن، مثل آهنگی به نام کسی مثل تو. Couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I'll beg. و معمولا یکی از بهترین خبرها برای طرفداران جدی موسیقی راک یا پاپ اینه که یک گروه قدیمی مطرح دوباره شروع به فعالیت کنه، چون شاید در بین این طرفداران جدی خیلی ها باور دارن که گروه های جدید اصلا نمیتونن جای قدیمی ها رو بگیرند. و حالا یک خبر خوب برای اونها، گروه فلیت‌وود مک سال بعد قراره که به عرصه موسیقی برگرده. استیوی نیکس یکی از اعضای این گروه قدیمی گفته فلیت‌وود مک یک سال دیگه هم آلبوم میده هم اجرا میکنه. گروه فلیت‌وود مک گروهیه که 45 سال پیش شکل گرفته و یکی از مطرح‌ترین گروه‌های راک پاپ محسوب میشه و یک گروه تاثیرگذار بوده. برای همین خوبه که پیش از اینکه به ادامه برنامه صبحانه با خبر گوش بدیم، یک آهنگ از گروه فلیت‌وود مک بشنویم، آهنگی به نام هر جا. My friends say I'm acting the
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. تنها 30 دقیقه به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز 26 مهر ماه باقی مونده. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی همین طول موج با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
با سلام مجدد. صدا و سیمای ایران میگوید مخاطبان شبکه‌های ایرانی در خارج از کشور میتوانند شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را روی ماهواره اینتلسات 20 دریافت کنند. روابط عمومی شبکه برون مرزی جام جم روز سه‌شنبه اعلام کرد این تصمیم در پی قطع پخش برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت یوتلسات اتخاذ شده است. ماهواره هاتبرد متعلق به شرکت یوتلسات از روز دوشنبه پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی جام جم 1 و 2، سحر 1 و 2، الکوثر، خبر و قرآن را متوقف کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را ستایش کرد و گفت چون این تحریم‌های می‌تواند تأثیرات نیرومندی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو در جمع دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در اسرائیل گفت می‌خواهم از اتحادیه اروپا برای تصویب تحریم‌ها علیه ایران بزرگترین تهدید موجود علیه صلح جهانی تمجید کنم. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در حوزه‌های مالی، بانکی، بازرگانی، صنعتی و حمل و نقل روز دوشنبه به تصویب وزیران خارجه این اتحادیه رسید. یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همین ارتباط اعلام کرده به رغم تحریم‌های جدید این اتحادیه همچنان در پی گفتگو با ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایکل من گفت ما تحریم‌ها را به خاطر خود تحریم‌ها انجام نمی‌دهیم، بلکه به طور همزمان برای گفتگو نیز آماده هستیم. وی گفت امیدواریم ایرانی‌ها قادر باشند در مذاکرات به ما بپیوندند. تقاضای اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت غربی‌ها نمی‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند. فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص می‌گوید تهیه دارو برای بیماران خاص به خاطر تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است. فاطمه هاشمی روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت تابناک گفت تهیه دارو برای بیماران سرطانی، MS، تالاسمی و دیالیزی‌ها در اثر تحریم‌های بانکی و مشکلات انتقال ارز دشوار شده است. رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص گفت در این باره نامه‌ای به بنکیمون دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده زیرا به اعتقاد او این داروها با جان مردم سر و کار دارند. گزارش‌ها از رسانه‌های داخلی ایران و نیز اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از افزایش قیمت و کمبود برخی داروها به خاطر تحریم‌هاست. در امریکا دومین مناظره باراک اوباما نامزد دموکرات و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها در این مناظره برخلاف مناظره قبلی این دو نامزد، شهروندان حاضر در محل مناظره سوالاتی را مطرح می‌کردند و باراک اوباما و میت رامنی به طور جداگانه به این سوالات پاسخ دادند. پرسش از باراک اوباما و میت رامنی درباره دیدگاه‌های آنها نسبت به موضوعاتی چون اشتغال و بیکاری، انرژی و قیمت سوخت از جمله بنزین، کاهش مالیات، موضوع مهاجران به آمریکا و تأثیر آن در اشتغال و بیکاری، سیاست آمریکا در خاورمیانه و نیز سیاست‌های نامزدها درباره بهداشت و بیمه‌های اجتماعی از محورهای اصلی این مناظره بود. باراک اوباما و میت رامنی پیش از برگزاری انتخابات در 6 نوامبر، 16 آبان یک مناظره دیگر نیز با یکدیگر خواهند داشت.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. کمبود دارو در ایران روز به روز افزایش می‌یابد. به گزارش برخی رسانه‌های ایران تعدادی بین 50 تا 90 اقلام دارویی هم‌اکنون در ایران نایاب است. گفته می‌شود بیش از همه داروهای بیماران سرطانی، هموفیلی و تالاسمی در ایران کمیابند. این در حالی است که روز دوشنبه وزیر بهداشت و درمان ایران اعلام کرد که سالانه بین 5 تا 7.5 درصد جمعیت ایران به دلیل بیماری‌های صعب العلاج به زیر خط فقر می‌روند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شیرین فامیلی. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی مرضیه وحید دستجردی از تأمین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات دارو در 6 ماهه اول سال جاری انتقاد کرده و گفته است که سالانه مبلغ ارز برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی و وارد کردن آن به کشور در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرد. اما به گفته او از اسفند ماه سال گذشته ارز خیلی کمتر از میزان مورد نیاز در اختیار شرکت ها قرار گرفته است. مشکل کمبود دارو در ایران از مدت ها پیش آغاز شده است. در اواخر فروردین ماه گذشته خانم وحید دستجردی وزیر بهداشت مشکل کمبود دارو در کشور را تکذیب کرده و گفته بود انبارهای دارویی پر است. او به خبرگزاری فارس گفته بود حساب‌های اعتباری برای خرید دارو از خارج باز شده و مشکل تأمین ارز مرجع برای خرید داروهای وارداتی هم حل شده است. اما به نظر می‌رسد که اکنون با تشدید تحریم‌ها علیه ایران کمبود دارو به یک مشکل جدی تبدیل شده است. پیش از این در اوائل مهر ماه رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو ناصر ریاهی اعلام کرده بود تلاطم در بازار ارز به مهمترین مشکل دارو تبدیل شده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از او نوشت بانک مرکزی عمق فاجعه‌ای را که ممکن است در صورت عدم تسهیل دسترسی وارد کنندگان دارو به ارز دولتی رخ دهد درک نمی کند. به رغم این نگرانی ها اما برخی از مسئولان تحریم ها علیه مؤسسات مالی ایران و صادرات نفت این کشور را که بازار ارز را آشفته کرده نادیده می گیرند. حسین فتاحی عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تهران امروز گفته است که همه چیز آرام است و دولت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو مشکلی ندارد. او می گوید نگران نوسان ارز نباشید. این در حالی است که به نوشته سایت سلامت نیوز کمبود دارو به اعتراض بیماران مختلفی چون بیماران تالاسمی و سرطانی منجر شده است. همکنون در ایران با کمبود داروهای مواجه هستیم که به نوشته سلامت نیوز در صدر آنها واکسن آنفولانزا، برخی داروهای انعقاد خون، داروهای اختلال هورمونی، داروهای سرطانی، قرصهای جلوگیری از بارداری، داروی درمان آسم، هموفیلی ها، تالاسمی ها، شیمی درمانی ها، بیماری های عفونی و غیره قرار دارند. سلامت نیوز به نقل از خیرالله غلامی، رئیس انجمن داروسازی بالینی نوشته است بیشترین کمبودها حول محور داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهد کرد. اما کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لوکسانبورگ به خبرنگاران گفته است در اتحادیه اروپا توافقی مبنی بر باز بودن راه‌های مبادلات انسان دوستانه با ایران به ویژه در زمینه مواد غذایی و دارویی وجود دارد. او گفته است شرکت‌هایی که بخواهند با ایران در این زمینه فعالیت کنند باید از دولت‌های خود مجوز دریافت کنند. اتحادیه اروپا از آغاز اعمال تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده بود که مواد دارویی و غذایی شامل تحریم‌ها نخواهند شد.
اما در مورد مشکلات تهیه دارو در ایران، سعید سام بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا اینطور پیام گذاشته که دلیل کمبود دارو در ایران عدم تأمین ارز مورد نیاز برای خرید و همچنین احتکار دارو و مدیریت ناصحیحه. سعید سام همچنین نوشته که داروخانه ها به دلیل پرداخت نشدن بدهی های بیمه مجبورن داروها رو به قیمت آزاد بفروشن. شنونده ای هم برای ما اسمس فرستاده که و پرسیده که آیا حقیقت داره که برای وارد کردن دارو دچار مشکلیم؟ چرا؟ مگر ملت ایران چه کار کردند؟ چه کار باید بکنیم؟ شنونده دیگری هم به نام عبدالله از بندر دیر در همین دقایقی که پشت سر گذاشتیم برای ما اسمس فرستادن و از خبر به کما رفتن احمد قابل ابراز ناراحتی کردن و نوشتن امیدوارن که به زودی احمد قابل سلامتی خودش رو به دست بیاره. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اسرائیل خواسته که از حمله به ایران خودداری کنه و فرصت بده تا تحریم‌ها اثرگذار بشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید وقتی میتونیم تحریم‌ها را اثرگذار بدونیم که دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شده باشند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
نخست وزیر بریتانیا هم به اسرائیل و هم به ایران هشدار می‌دهد. از اسرائیل می‌خواهد که در پی حمله به تأسیسات اتمی ایران نباشد و به ایران هم می‌گوید اگر اشتباه کند هر گزینه‌ای محتمل خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که دوشنبه شب در نشست سالیانه یهودیان در لندن سخن میگفت اشاره کرد که در تماس با نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته از نظامیگری در برابر ایران اکیداً خودداری کند. آقای کامرون در گرد همایی یهودیان گفت تحریم‌هایی که علیه ایران به اجرا گذاشته شده کارگر خواهد افتاد و باید فرصت بیشتری داد تا تحریم‌ها تأثیر کند. سخنان نخست وزیر بریتانیا ساعاتی پس از وضع تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا بود که نظام بانکی، بخش تجاری و صنعت گاز ایران را هم هدف می‌گیرد. روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا هم که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ شرکت کرده بود، پس از این نشست به رادیو فردا گفت:
این تحریم‌ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند. اما قطعاً ما خارج از ایران نمی‌توانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. هر رویکرد دیگری شکست خورده است. مذاکرات بدون تحریم موفق نبوده. ما نمی‌خواهیم شاهد درگیری و کشته شدن انسان‌ها باشیم. بنابراین این بهترین سیاست برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران بوده و امیدواریم که حکومت ایران با مشارکت جدی در مذاکرات به این سیاست پاسخ بدهد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به یهودیانی که در نشست دوشنبه شب در لندن گرد آمده بودند گفت درست در زمانی که حکومت ایران و همپیمان آن سوریه در تنگنای شدیدی قرار گرفتند، حمله به ایران مثل دادن هدیه به سران ایران است، چرا که مردم را در کنار این رژیم ناتوان و ناکارآمد قرار می‌دهد. اما در سوی دیگر ماجرا، روز سه شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم درباره تحریم‌ها و برنامه اتمی ایران موضع گیری کرد.
من میخوام از اتحادیه اروپا به خاطر تحریم‌های سختگیرانه‌ای که علیه بزرگترین خطری که صلح رو در زمانه ما تهدید می‌کنه به تصویب رسوندن قدردانی کنم. همین تحریم‌های سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران. این تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه شدیدی وارد می‌کنه، اما تحریم‌ها هنوز نتونسته برنامه اتمی ایران رو ضعیف کنه. زمانی ما میتونیم بفهمیم که تحریم‌ها به هدف خودشون رسیدن، که سنتریفیوژها از گردش بیفتن و تحریم‌ها برنامه اتمی ایران رو محدود کنه.
اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه شب این ادعا را که تحریم‌ها در نهایت مؤثر نخواهد بود رد کرد و گفت تحریم‌ها به کند شدن برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده و باعث شده صادرات نفت ایران به میزان 45% کاهش پیدا کند. آقای کامرون همچنین گفت حمله نظامی خارجی دقیقاً همان چیزی است که هر رژیمی برای متحد کردن مردم کشورش علیه دشمن خارجی به دنبال آن است. نخست وزیر بریتانیا در این حال افزود اجازه بدهید که بگویم در دراز مدت چنانچه ایران انتخاب اشتباهی داشته باشد همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که اعضای این کمیسیون همراه با معاون سازمان انرژی اتمی از تأسیسات راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. خبرگزاری مهر به نقل از حسین نقوی حسینی نوشته که احتمالاً فاز اول این راکتور در سال آینده به بهره برداری میرسه. او همچنین نیروگاه اتمی عراق رو یکی از افتخارات ایران هسته‌ای خونده. اما نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در آلمان، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگه اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس صحت نداره.
البته این نظر درست نیست، برای اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم در سالهای 2000 تا 2005 آلمان ها اونجا کار میکردند و فکر میکنم تا سال 2005 یا 2006 تقریبا این راکتور آماده شده بود. این راکتور با آب سنگین کار میکنه، بنابراین علت اساسی که کار نمیکرد این بود که باید کارخونه آب سنگین که در عراق هست اون راه میافتاد و تولید آب سنگین میکرد. به این دلیل مسئله به کار افتنش به تعویق افتاده، نه به خاطر اینکه راکتور حاضر نبوده. راکتور حاضر بود، منتها این راکتور به دلیل اینکه یک راکتور نوع خاصی هست بایستی که قبلا آب سنگی براش به وجود می آمد، بعد هم سوخت این راکتور رو خود ایرانی ها تهیه می کنند. این اهمیت داره، به این دلیل یه مدتی طول کشیده است به طور قطع تا این سوخت رو فراهم بکنن.
آقای واحدی، در بیشتر کشورهای صنعتی دنیا که از نیروگاه‌های اتمی استفاده میکنن راکتور آب سبک استفاده میکنن. چرا ایران تصمیم گرفت که راکتور آب سنگین راه اندازی بکنه؟
کشورهای غربی میتونن به ایران ایراد بگیرن که چرا از آب سنگین استفاده کرده، ولی این ایراد در هر حال از دید فنی درست نیست. اون چیزی که اهمیت داره، این راکتور دارای فلوی نوترون بسیار زیاده و برای تحقیقات روی مواد بسیار بسیار برای به نفع دانشمندان ایرانی هست. به نظر من البته وقتی که شما با راکتور آب سنگین کار میکنید، در راکتور آب سنگین واضحه که پلوتونیوم هم به وجود میاد، ولی تا ایران بیاید راکتور را بندازه کار بکنه و نتیجه بگیره، بعد از چند سال تازه باید این سوخت رو در بیاید، پلوتونیومش رو جدا بکنن، بعد با اون پلوتونیوم فرض کنه سلاح اتمی درست بکنه، کلی وقت لازم هست. به نظر من یک ایراد بسیار بسیار بنی اسرائیلی است.
پس شما بعید میدونین آنچنان که کشورهای غربی و آژانس اظهار نگرانی میکنن از احتمال استفاده نظامی، دولت ایران بتونه در آینده نزدیک دست به چنین کاری بزنه اگر قصد این کار رو داشته باشه؟
من اینو بر حال از این دید بعید میدونم که برای اینکه ما یک سلاح اتمی بسازیم، لااقل از اون روزی که این راکتور شروع میکنه به کار کردن تا موقعی که ما بتونیم یک سلاح اتمی به وجود بیاریم اقلا 10 سال وقت لازم هست. بنابراین به نظر من صحیح این است که دقیقاً ایران اجازه بده که آژانس بین‌المللی اتمی بیاید و اونجا را بررسی بکنه و جلوی تحقیقات علمی را در ایران نگیرند.
ولی علی‌رغم درخواست‌های مکرر آژانس، جمهوری اسلامی اجازه نداده که بازرسان آژانس از تأسیسات عراق بازدید بکنن و این نگرانی‌ها رو بیشتر کرده.
کاملاً صحیحه. این کار دولت ایران، این لجبازیه. خود ایرانی‌ها هم می‌دونن که با این راکتور آب سنگین عراق به این زودی نمیتونن سلاح اتمی درست بکنن. بنابراین چرا مجیز دست دشمن میدن، این رو برای من واقعاً عجیب و غریبه.
آقای واحدی، در صورتی که راکتور آب سنگین عراق به کار بیفته، چه استفاده هایی میتونن از لحاظ غیر نظامی ازش کرد در زمینه های پزشکی و غیره؟
این نوع راکتورها می شود روی مواد تحقیق کرد، بررسی کرد روی فلزات، بررسی کرد روی بسیاری از مولکول‌های سنگین. این خیلی اهمیت داره برای مملکتی که می‌خواهد لااقل یه تکنولوژی داشته باشه که تا اندازه مستقل از کشورهای دیگر باشه. ما هم می‌توانیم آهسته آهسته راه پیدا بکنیم. یعنی منظور من این دولت نیست، منظور من ملت ایرانه. ملت ایران میتونه به این شکل راه پیدا بکنه در فضای بازی که اسمش فضای باز علمی هست. سیاست با علم نباید مخلوط بشه.
در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم. باز هم یادآوری میکنم که نظرات شنوندگان الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست.
همونجوری که خامنه‌ای گفته هیچ کشور غربی نمیتونه مردم ایران رو به زانو در بیاره، درست گفته. نه کشور غربی، هیچ چیزی نمیتونه مردم ایران رو به زانو در بیاره، ولی کشور غربی حکومت ایران رو میتونن به زانو در بیارن که میارن.
سلام، صبح بخیر. مرجان هستم از شهرستان میکشه. میخواستم در مورد این تحریم ها صحبت کنم. مردم ایران اصلا عذرخواهی اینا رو نمیپذیرن، چون که این تحریم ها علیه مردم ایران هستند و عذرخواهی اینا هم علیکه. خدا حافظ.
من یه سوال دارم، این انرژی هسته‌ای چیه که ما مردم ایران باید انقدر هزینه مالی، جانی و حیثیتی براش بدیم؟ خدا، پیغمبره یا امام زمانه که ما حق نداریم بگیم انرژی هسته‌ای نمیخوایم؟ آیا اگه هدف از داشتن انرژی هسته‌ای اونطور که مسئولین جمهوری اسلامی میگن ساخت جنگ افزارهای اتمی نیست، پس باید امکانات و رفاه بیشتر و ثروت برای مردم ایران باشه؟ وقتی میبینیم پافشاری برای داشتن انرژی هسته‌ای اینطور موجب تحریم های روزافزون، کم ارزش شدن تدریجی پول ملی، گرونی، فقر و بیکاری و تنگ دستی شده، پس واقعا علت این همه پافشاری حکومت جمهوری اسلامی چیه؟ همش میگن انرژی هسته‌ای حق ماست. من به عنوان یک ایرانی اینو خطاب به رهبران جمهوری اسلامی میگم. مردم جونشون به لبشون رسیده. تو رو اون خدایی که ادعای پرستیدنشو میکنین دست از لجبازی‌های کودکانه بردارین. شما مسئول جون 70 میلیون انسان هستین. با جون نسل‌ها بازی نکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده صبحانه با خبر هستید، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، خبرهای منتشر شده در مورد احتمال کاندیداتوری سعید جلیلی، کدوم یکی از روزنامه‌های صبح امروز این خبر رو پوشش دادن؟
روزنامه‌های ابتکار و کیهان امروز دو گزارش و یادداشت متفاوت منتشر کردند، اما هر دو به مسئله انتخابات ریاست جمهوری آینده مربوط است. روزنامه ابتکار گزارش داده که این روزها گمانه‌زنی ها درباره احتمال حضور سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی به عنوان کاندیدا انتخابات آینده ریاست جمهوری قوت گرفته. این روزنامه اشاره کرده به سوابق آقای سعید جلیلی که سالها در وزارت خارجه بوده، رئیس اداره بازرسی، دبیری سفارت رو بر عهده داشته و معاون اداره آمریکای شمالی و مرکزی وزارت خارجه بوده و مهمتر از همه این که ایشون سالها هم مدیر کل بیت رهبری بوده، در دفتر آقای خامنه‌ای فعالیت داشته. بنابراین روزنامه ابتکار نوشته که این روزها به نظر میرسه که نزدیکان به آقای خامنه‌ای یا جناح حاکم سعید جلیلی رو گزینه مناسبی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در نظر گرفتن. اما همزمان روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان فرمول 92 نوشته که شواهد و قرائن نشون میده که دشمن خودش رو آماده میکنه که در انتخابات سال 92 توطئه تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا بکنه و بر همین اساس جناح حاکم بر ایران هم باید از فرمول 92 استفاده بکنه. و این فرمول هم همون جمله ای هست که آقای خامنه ای گفته که باید شرایط در کشور کنترل بشه، با هر گونه اعتراضی برخورد بشه و جنجالی هم نشه فضای انتخابات.
آقای رفیع‌زاده، در هفته های اخیر بحثای زیادی در مورد افزایش زاد و ولد در ایران اتفاق افتاده. آیا هنوز هیچ مشوق اقتصادی برای این ماجرا اعلام نشده؟
البته امروز روزنامه‌های ابتکار و مردم سالاری خبر دادن که شورای عالی انقلاب فرهنگی که خودش تحت نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنه، در مصوبه راهبردی تازه‌ای مشوق‌های جدیدی برای افزایش نرخ باروری، زاد و ولد و بهداشت خانواده تصویب کرده و در تلاش هست که با اهدای سکه، همچنین وام مسکن یا بیمه تأمین اجتماعی به کسانی که فرزندان بیشتری به دنیا بیارن، به ویژه اگر سن این زوج پایین 25 سال باشه، مردم رو تشویق بکنن به افزایش جمعیت در ایران. البته روزنامه ابتکار و روزنامه مردم سالاری اشاره کردن که خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد که جمعیت ایران باید به 120 یا 200 میلیون نفر برسه.
و آقای فرهاد دانشجو هم از آغاز تفکیک جنسیتی در دانشگاه آزاد خبر دادن. روزنامه‌های ایران چطور به این خبر پرداختن؟
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در دیدار با آقای امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، گفته که دانشگاه آزاد اسلامی رو ما به سمت تفکیک جنسیتی پیش میبریم و قرار است که تمام واحدهای دانشگاه آزاد در اون تفکیک جنسیتی صورت بگیره. ایشون در این حال گفته که یکی دیگر از روشهای ما هم برای جداسازی پسران و دختران ایجاد واحدهای تک جنسیتی هست که اون رو هم در برنامه داریم و اخیراً هم در دماوند واحدی تک جنسیتی افتتاح کرد.
آقای رفیع‌زاده، خبری منتشر شده بود در مورد اینکه یکی از مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده که ایران 72,000 مسجد کم داره. روزنامه‌ای در ایران هست که این خبر رو پوشش داده باشه؟
بله، امروز در شماره چهارشنبه روزنامه کیهان این خبر رو به نقل از حجت الاسلام اسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، مشاور وزیر ارشاد اسلامی و دبیر ستاد عالی کانونهای مساجد منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما در حال حاضر 64,000 مسجد داریم، اما این مساجد کافی نیست برای عبادت مردم ایران و با کمبود 72,000 مسجد مواجهیم و باید اینها رو هم در دستور قرار بدیم که این 72,000 مسجد رو هم بسازیم. به هر حال این مقام وزارت ارشاد هم به نظرش رسیده که این روزها که همه از کمبود گلایه میکنن، ایشون هم از کمبود مساجد در ایران گلایه بکنه.
با سپاس از شهرام رفیع زاده. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی و اطلاعات تازه رو براتون مهیا کرده باشیم، من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید از شما سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. غم نان، غم دارو، غم خرجی دانشجوها خارج از کشور، غم میوه‌های وارداتی، نفت صادراتی، غم زندگی، غم حق مسلم ما. صبح خیر، روزگار به کام. تو ماجد طاهبازم مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر تا گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم و قبل از هر چیز از هراسامون بگیم، دور و نزدیک، پیدا و ناپیدا. وزیر بهداشت ایران خیلی رسمی و مشخص و راستش ظاهرن بدون تعارف اعلام کرده که وزارتخونه تحت امرش ارز لازم یا به عبارتی اصلا دلار لازم رو واسه واردات دارو نداره. خانم وزیر بهداشت در ضمن از بانک ها خواسته در این مورد با دولت همکاری بکنن. ببینم، یعنی منظور وزیر بهداشت اینه که دولت ایران برای گرفتن ارز دولتی از بانک های دولتی جهت خرید دارو و فروش اونا به شکل دولتی مشکل داره؟ در ضمن یه بخشی از دولت از یه بخش دیگه ای از دولت میخواد که برای تامین بخشی از نیاز مملکت که اون دولت به هر حال داره ادارش میکنه یا داره سعی میکنه ادارش بکنه به خودش کمک کنه. البته این حرفا رو داریم در مورد کشوری میزنیم که دولتش همین چند سال پیش تا جایی که تونست همه چیز رو کاملا دولتی کرد. یه دست همون دولت از یه دست دیگه‌اش کمک میخواد. حکایتی شده. براستش ما آخرش نفهمیدیم توی بعضی از مملکت‌ها وقتی بحران پیش میاد چه کسی قراره به چه کسی کمک کنه. میگه تمام این سالا یاد گرفتم که انگشتام رو از سوختن دور نگه دارم که فردا نوبت منه. از نینا سیمونه. Though some may reach for the stars, others will end behind bars. What the future has in store, no one ever knows before. Yet we would all like the right to find the key to success. That elusive ray of light that will lead to happiness. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving. Make life worth a living, now it's my life I'm living. And my only concern for tomorrow is my turn. Can't stop years drifting by, even
can if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before, but honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save things from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving.